من بخونن نکردن و الان چه مشکلاتی دارن، من سعی میکنم که خیلی کلاس شده توضیح بدم که بتوانیم به در واقع نتیجه مطلوبی برسیم. خب ببینید، بانک اساسا واسطه‌گر وجوهه. خب تولید کننده پول از منظر مستقل که نیست، یعنی یه سری افراد میان سپرده میذارن و بانک این سپرده ها رو میگیره در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار میده. بنابراین یک عملیات در واقع حق العملی رو باید داشته باشه که در قالب عقودهای اسلامی اینو تسهیلات میده. در طی این 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران رو که نگاه کنید، بعضن فشارهای مضاعفی که به شبکه بانکی اومده، ما اگر بیایم به این سمت بریم که الان تکبودی یک موضوع رو در بانک دنبال کنیم، مثلا موضوع بنگاهداری یا بحث‌های مختلفی داره میشه در حالت ادامه میشیم بحث کنیم، موضوع شفاف نبودن تسهیلات، موضوع MPL ها یا مطالبات غیر جاری که تو بانک ها وجود دارن و موضوع خود نرخ. خب اساسا همین امروز که من خدمت شما هستم، وضعیت تسهیلات دهی بانک ها به گونه است که ما بخشنامه های متفاوتی توسط بانک مرکزی اومده که آقا به کدوم صنایع وام بدیم، بخش بندی کردیم. همواره اگر یادتون باشه در دولت های قبلی هم بسته های در واقع نظارتی اعتباری در سالانه بانک مرکزی منتشر میکرد، بخش بندی میکردن بانک ها تو کشاورزی چقدر وام بدیم، مسکن چقدر وام بدیم، وام های قرض و رسنه چقدر وام بدیم در عقود اسلامی، حالا مثل عقود مبادله یا عقود مشارکتی. ولی آنچه که امروز مشخصه، من از یک منظر دوستان شبکه بانکیمون رو در واقع ایراد میگیرم به جهت سنتی نگاه کردن به مقوله تسهیلات. سنتی نگاه کردن به مقوله تسهیلات اینه که دوستان ما در شبکه بانکی چون با مقوله ریسک آشنا نیستن و اساسا جریان وجه نقد رو نمیشناسن، سعی میکنن بیشترین وضع تسهیلات دهیش رو ببرن تو سمت وثایق، یعنی اتفاقا وثیقه آخرین بخش نگاه به اعتبار سنجی و در واقع کردیت دادن به یک مجموعه است. ولی چون فکر میکنن همین الان اعتبار بازگشت سرمایهشون بسیار کمه، اول سر میگم وثیقه، همین الان هم مشتری داخل بانک نشده هنوز درخواستش رو نداده که ببینیم چه وامی میخواد، که اصلا رو چه عقدی این پول رو کجا میخواد ببره، در کدوم محل میخواد مصرف کنه. همزمان بعضا به شعبه ما ممکنه بگیم ملک ما رو ارزیابی کن، در صورتی که ممکنه ما چون یه سری سنتی اینطوری بوده که زمین، ساختمان، کارخونه قبلا دارایی بزرگ محسوب میشد و همه فکر می‌کردن تولید و شرکت‌های بزرگ کسی که کشور اداره می‌کنن، 10 تا شرکت بزرگ تو کشور بودن توی بانک‌ها می‌چرخیدن، بعدش هم اکسپروژیشون فور شده بود، آخرش هم دولت میاد پشتشون میگه به اینا تسهیلات بدید خارج از قاعده که کشور رس کنن، درسته که تولید که اینا نیست، کشور که اینا نیست. توجه جدی نکردن به حوزه SME ها، توجه جدی نکردن به حوزه الان شرکت‌های دانش بنیان. الان یه شرکت دانش بنیان اگه بخواد توی بانکی وام بگیره، ملکش کجا بوده؟ ساختمونش کجا بوده؟ ما دو تا بخش رو شبکه بانکی اشکال داشته که بنده هم همیشه تو بحث‌های مختلف گفتم. یکی اینکه چون کشفلو نمیدونستن و اساساً نمیدونن پول کجا مصرف بشه، نظارت صحیح تو مصرف داشته باشن، پول به مشتری دادن، به امان خدا رهاش کردن، بعد مشتری در قالب سرمایه در گردش، در قالب تولید کننده اومده. همین ایام در دو سه سال اخیر که دستگاه محترم قضایی اومده پرونده های بزرگی به بدهکاران بانکی رو بررسی کرده و بعضا بانک ها هم توی بعضی مقصر قلمداد شده بودن در یه سری جاها، نگاه که میکنیدن پول اونجا مصرف نشده، پول اومده شده برج الف و ب و جیم تو تهران به اسم تولید کننده فولاد، به اسم تولید کننده شرکت های مختلف تولیدی اومدن یه سولهی زدن، یه کارخونه گرفتن، یه وامی رو به اسم اون گرفتن، پوله رفته سرمایه گذاری شده در جاهای مختلف، الان اتفاقا اوناست مشکل داره. خب این مهم بود که
بی‌اطلاعی مدیران حالا نظام بانکی بود.
نظام بانکی باید به گونه رفتار میکرد که روش تسهیلات دهیش به گونه باشد که مؤثر در جایی بوده که برای اون تسهیلات مصرف شده. اما خیلی جالبه بعضی از دوستان در شبکه
مشکل اینجاست که ببینید اونایی که وام گرفته ناراحت از سیستم بانکی، اونم که وام نگرفته از سیستم بانکی ناراحته.
من یه تیکه می بعد دادم که الان
ببین شما جزو مدیران خوشنام بانکی هستید. ببین من یه تولید کننده ام، آیا سیستم بانکی هیچ موقع نیومده یه عارضه‌یابی میدانی بکنه بگه که چرا بانکی که باید محبوب دلها باشه همیشه مردم جلوش چکار کرده؟ تولید کننده گارد گرفته. ببینید ما که نمیخوایم اینجا بیاریم صحبت بکنیم، ما میخوایم که نتیجه این صحبت های ما منجر به یکی دو تا پیشنهاد بشه. من استدام از شما این هست، ببینید اون کسی که میاد برای سرمایه گردد در گردش پول میگیره یا برای ماشینالات پول میگیره و میاد برج میسازه، آیا بانک نباید اطلاع داشته باشه؟ آیا هیچ نظارتی نیست؟
همین اشاره کردم که یکی از پس یکی از ایرادات یکی از ایرادات که ما اول اون ایراد معرفی کردم، یکی از ایراداتی که اجاره شده بانک کنده. خب یه نکته دوم که وجود داره، ببینید ما عرض کردم پس اولین مسئله باید نظام اعتبار سنجیمون به گونه‌ای باشد که مشتری واقعی تولید کننده بهش پرداخته بشه، پول به جایی مصرف کنه که واقعا برای همون تحصیلات خواست بگیره.
کی باید این کارو بکنه؟
نظام بانکی. اینجا سوالش
کی؟ مثلا بانک
ایگری
خودش وام میده.
نه حالا بانک اون موضوع رو بزنیم که من توضیح مفصل میدم که اصلا بنگاداری این نظام اعتبار، حالا نظام اعتبار سنجی
یعنی این بانک مرکزی باید کار
نه بکنه. اولین مشکل ما این که KYC درست مشتری نمیشود که درست بگیم مشتری اصلا کیه، چیه، چطوری است که این وام رو کجا لازم دارد. اینجا کیا مقصرن؟ هر بانک به تنهایی مقصره که نظام اعتبار سنجی مناسبی ندارد. باید نظام اعتبار سنجیش به گونه مناسب باشه، درست مشتری رو بررسی کنه. به همین خاطر که چون ریسک‌های مختلف رو میخوان بانک تحمل نکنه، همه ریسک‌های خودش رو رو وثیقه رئیس شعبه یا رئیس منطقه یا هیئت مدیره بانک درست کرده که از این مشتری وثیقه خوبی گرفته یا وثیقه طلبی گرفته. نتیجه این شده که بعد از 40 سال همه املاک مردم تو ایران تو رهن بانک‌هاست. با اتفاق نفته اتفاق با خود بانک‌ها بازی گرانی مشخصن شدن، چون به جهت افزایش قیمت‌هایی که هی سر کردن تو اعتباری در واقع کارشناسی املاک بذارن. این که وثیقه
نشده که بعضن
به این بخش این که ما اصلا من اعتقاد شخصی بنده است و بعضا دوستان خوبان در شرکت بانکی هم نگاه دارن، برای حتی یک وام درست که میخوان انجام بدیم، مشتری اگر مشتری درستی باشد، کارش کار درستی باشه، حتی گرفتن سفته غلطه. چرا؟ هزینه مالی داری تحمیل میکنی به مشتری.
نه
این که ما به کسی وام بدیم که مثلا بگیم که آقا به نفر با چک وام دادیم، اساس قانون ما در قانون پول بانکی زده متناسب با اهلیت مشتری باید وام بدیم. ما هیچ جا نمیدیم که وثیقه نوع یک نوع دو نوع سه بگیریم. ما تشخیص میدیم این که نظام بانکیمون تو تشخیص اشتباه کرده بحث جداست. این که خدای نخواسته فساد توش بوده، زدوبند بوده، بحث جداست. ولی اساس حرفه‌ایش اینه که من الان مثال زدم، من چون میخوام به روزترین موضوعات برگردم جلو، نه برنگردم از 57 به 99400، از 1400 میخوام بیام پایین. از 1400 الان شرکت های بروز ما شرکت های اینویشن نوآورن، شرکت دانشبنیانن. یه شرکت ایده داره، این شرکت که ایده داره اگه بیاد به بانک بگه من پول میخوام، میخوام توسعه بدم سرمایه گذاریمو، اساسا دارایی دیگه نداشتون زمین بذاره تو رهن بانک، اساسا کار ساختمونی نساخته که بذاره تو رهن بانک.
قبول ندارم، ببخشید، با عرض معذرت قبول ندارم. به این خاطر که ببینید یه سری شما اومدید آیین نامه نوشتید، قرارداد نوشتید، فلان کردید، این مربوط به همه است. هر کسی بیاد یه قراردادی بذارید جلوش، این قراردادها اینقدر ریز نوشته شده که شما با عینه کم نمیتونید بخونید، فقط محل امضا شو یه دونه اینجوری زردر میزنه میگن امضا بکن. ببینید اینجا که شما نیمدید مشتری رو ارزیابی بکنید، رتبه بندی بکنید، نمیدونم بیاید نگاه بکنید که این آیا اهلیت داره یا نداره. ببینید اینجا متاسفانه سیستم شخصی وارد میشه. هر کسی اگر بتواند ارتباط داشته باشه،
پس مشتری اهل با اعتبارات
کشور ارتباط داره. ببینید شما میایید، ببینید این
مثلا نظام اعتبار سنجی
ما اصلا، ببینید من مشکل اینجاست که یک مدیران بانکی رو از این که ریسک پذیر باشن انداختن. یعنی هیچ مدیر بانکی شما پیدا نمی کنید که بتونه بیاد یک چیزی رو تایید بکنه، مگر اینکه سه برابر اون وثیقه گرفته باشه.
بله، این همین پس بچه اولین تفکر غلط در رفع موانع تولید، اولین رفع موانع تولید. حالا اینو به قول فرمایشم کجا دادن چه شد؟
من میگم آیا توی این 10 سال گذشته نیم خیلی عقب، کدوم گزارشی را کدوم بانک از آرزای بانکی ما در آورده و منتشر کرده؟ کدوم یک از این بانک ها جرأت داشتن عیب خودشون رو بیان بگن که آقا ما این عیوب رو داریم، اینو منعکس بکنم به مرکز پژوهش های مجلس، اینو منعکس بکنم به وزارت اقتصاد. ببینید ما همگی توی سیستم بانکی چشمامونو بستیم، در حالی که میدونیم این سیستم بانکی به درد تولید نمیخوره.
اینو قبول دارید که آقای جلالی که شبکه بانکی بخشی از یک چرخه اقتصاده؟ یعنی اگر من خواستم اتهام به اینجا برسم که ببین، من اعتقاد دارم که دوستان بنده در شبکه بانکی رفتار مناسب حرفه‌ای در رابطه با اعتبار سنجی ندارن. یک
بخش کوچکی نیست.
خب یک
برخلاف ایمان، یه نکته داخل پرانتز، اون برخلاف همه کشورهای توسعه یافته که اصل تامین مالی واحدهای تولیدیشون از بازار سرمایه‌شون، ما اصل تامین مالی از بانکمون.
تو بلند مدت اعتقاد می‌خوام همین ببین، این که باهم درست جواب بدیم، این که اعتبار سنجی اتفاق نمی‌افته، بانک یه مرکز اون اعتبار سنجی توش ابعاد دیگه نقش دارن. نظام مالیاتیمون باعث میشه که اعتبار سنجی با غلط داشته باشیم، KYC های دیگه تو حوزه های دوان گزارشات حسابرسی ممکن معیوب باشه و و و و و آدم حتی بانک هم اگر یه نرمه الان همه بانک ها اگر الان روز بیان صحبت کنن میگن ما یه شرکت های درست کنیم برام شرکت اعتبار سنجی و مشتری اتفاقا اول میفرسیم اعتبار سنجی بشود، همه میگن راست هم میگه.
چرا باید این همیشه شرکت اعتبار سنجی
چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این دیتا
همون نمیشه، سیستم دیتا همون
یکسان نیست، دیتا همون یکسان نیست. نکته دوم هم در ادامه این بحث اینه که خب ما چون نیومدیم ریسک رو که مقوله مهمی است تو بانک، اصلا بانک مدیریت امروز جز تصمیم گیری و ریسک هیچی نیست. قدیما مدیریت سطح شاخه داشت از رهبری بگیر تا پایین، امروز مدیر یک کلم بیشتر معنی نمیشه. مدیر باید تصمیم بگیره و ریسک بپذیره، اگر این شاخص رو نداشته باشه نمیتونه کار کنه. حالا مدیر بانک چرا این شاخص رو دست داده؟ اینکه اومده در وام هایی که تا گذشته دادن باعث شده پرونده های مختلفی درست شده، بارها رفته اومده بازرسی های مختلف، دستگاه های نظارتی مختلف برای اساس مدن آوردن، بعد اومده گفته که به این وام دادی چرا وثیقه کافی نگرفتی؟ این تو ذهنش بوده کاش اگر وثیقه کافی میگرفتم امروز مورد اتهام قرار نمیگرفتم. اینجا به قول فرمایش های جلالی میگه هر مشتری میگه به اندازه کافی وثیقه بگیرم که فردا ریسک نکنم، فارغ از اینکه وثیقه مشکل اقتصاد کشور حل نکرده، وثیقه مشکل تولید، چون از وثیقه فقط سکیور کرده یه وام رو، این وام الان 10 ساله به قول فرمایششون داره ادامه پیدا میکنه، 10 بار هی تمدید شده، اصلا فرشمانی وارد تولید نشده، پول جدیدی وارد کشور نشده، وارد همینجوری چرخه معیوب مطالبات معوق میچرخه و باعث حجم نقدینگی میشه. اینکه حجم نقدینگی روز به روز میره بالا، بخش عمدش مطالبات غیر جاری بانکاست که بی جهت سود مهم میسازن، اصلا سود واقعی نیست و باعث میشه که حجم نقدینگی بالا، تولید پول نمیشه. و نکته دوم که باز اینجا وجود داره در همین ساختار نظام بانکی که شما فرمودین، بس برای اینه که ما بپذیریم که بخش خصوصی که الان ما همه مدافعش خواهیم بود که بیان تو این کشور کمک کنن، از یه جاهای مختلفی رنج میبرن، از یه سری ابزارهای مختلف، انواع قوانین دست و پایگیر رو شرط مختلف که بس ما نیست، این میاد تو بانک تازه میخواد از من وام بگیره، منم یه عالمه بخشنامه و مقررات هر روز بانک مرکزی برای من گذاشته، 1 2 3 4 5 6 اینا رو بگیر، عملا بعضی از این بخش خصوصی تو شروع کسب، بالاخص در شروع کسب کارها، در شروع کسب کارها انقدر اذیت شدن، انقدر ناچار شدن که بعضی چیزا مجبور برن پیش بسازن. به ما زمانی که مشتری شفاف میاد به من میگه، شفاف میاد میگه آقا من یه پولی میخوام، میخوام برم این کالا رو امروز بخرم، شرکت بزرگی هم نیستم، دو تا تولید کننده داداشیم، یه دونه شرکت زدیم، میخوام کف زیره کف تولید کنیم، میخوام برم این چسب بخرم امروز بیام بزنم. میگم که نه ببین، چون تو شرکت نیستی که من نمیتونم بهت وام بدم، میخوای یه وام دیگه بهت بدم که بری بخری؟ میگه چیکار کنم؟ میگم میتونم من تنها چون شخصی نمیتونم بهت وام بدم، چون شرکت رو نمیتونم وام بدم، حالا چون شخصی من آمادگی دارم به تو دو تا کارت اعتباری مثلا 50 تومانی بدم در قالب چیز دیگه، بیا برو خرید خودرو بکن. ما بعضا خود نظام بانکی مشتری رو سوق داده به انحرافات متفاوت، مجبور شده مشتری بره کالای سوری فاکتور بیاره، مجبور شده مشتری بره ببخشید پشت پرده هزار جور اسناد جعلی درست کنه که رئیس بانک قانع بشه که این پول بهش بده، به خاطر اینکه این بنده خدا اتفاقا مشتری رو زبر خیلی سال فارغ از مشتری بعد و مفهوم
همش حرفمون این است دیگه،
این گیر ما ایناست.
الان ببینید، الان مثلا شما ببینید، شما بخوای 50 میلیون تومان بری با اون خرید کالایی و 3 تا زام ببری بانک، وام ازدواج میخوای بگی با چند تا زام، دو تا اصلا قبول نمیکنن، گفتن یارانه میگیم قبول نمیکنن، مردم میبینن که برای وام با مبلغ کم باید
نمیشه، ولی وام با مبلغ کلان باید بشه.
آقا یا خانم یا شرکت ایکس اومده اینقدر وام گرفته هیچی هم نداده، پولم بر نمیگردونه، خب این فکر کنم دیگه از مشکلی یه
بزرگتره. نه ببینیم، من فکر میکنم که باید یک واقعیتی رو نظام بانکی قبول بکنه و اون واقعیت اینه که باید یک جایی تصمیم بگیره که وام‌های موقته رو روشن بکنه، وام‌هایی که لاوصول مشکوک الوصول مشخص بکنه. ببینید تا زمانی که ما چشممون رو به نظارت صحیح نمی‌خوایم باشه و میایم مشتری رو به علت اینکه دستش زیر ساتور هست راهنمایی غلط میکنیم، عملا بعدها به مشکل برخواهیم خورد. من پیشنهادم به شما که نظام بانکی هستید این هست که شما خودتون باید عارضه‌یابی بکنید. ببینید اولا ما به اندازه کافی توی سیستم بانکی از طریق دولت هزینه هایی رو پرداخت کردیم که جیب ملت. نمونهش همین بحثایی که مؤسسات مالی اعتباری تشکیل شد و یه عده‌شون پول مردم رو خوردن، نتیجه مردم اومدن اعتراض کردن و دولت هم مجبور شد که بیاد جبرانش بکنه.
از کجا اجیر مردم؟
درست. من فکر میکنم که ما الان قرن عوض شده، 1400 هستیم،
یه پوسته بندازیم،
یک پوسته ای رو الان باید بندازیم. یعنی این جرأت و شهامت رو مدیران بانکی ما باید داشته باشند که واقعیت رو بپذیرند و مشکل رو بر مبنای این قرار ندیم که با تجدید ارزیابی ها بتوانیم صورت‌های مالی خودمون رو تنظیم بکنیم. ببینید من
شما مثلا اعتقاد داری که بانک‌های کشور بلا استثناء دچار ناترازی و مشکل ترازنامه خودشون هستن، به جز به شدت صورت‌های مالی بانک‌ها
دیدن. خودتون با خودتون رقابت می‌کنید. بانک مرکزی یه ذره نظارتش رو کم بکنه، شما به نرخ سپرده‌هایی که 18% میدید تا 28% می‌بینید بالا. برای اینکه منابعتون رو پر بکنید. بعد این منابع رو نمیاد وام بدید. این منابع رو بردید توی بنگاهداری خودتون خرج کردید. ببین من که نمیخوام اسم ببرم، ولی شما میدونید من کیا رو میگم، مخاطبینم اگه یه ذره چیز داشته باشن میدونن.
اتفاقا من خواستم همینو که شما فرمودید نکته به شما. ببین ما یه زحمت باید بکشیم
این که بکشیم نکته که آقای میگن که هر بانکی شروع بکنه خودش آره یابی بکنه
درست.
چرا
بانک‌ها بعضن این کارا برای خود ماها بالاخره تو بانک‌های خودمون واحدهای داریم که شرایط بدهکاران رو بررسی کردیم، مشکلات همین معوقات رو بررسی کردیم، دلایلش رو بررسی کردیم.
نتیجه چی شده؟ نتیجه من اگر به موقع پرداخت کردم هیچ جایزه‌ای به من تعلق نگرفته، هیچ تشویقی به من تعلق نگرفته. اگر یکی به موقع پرداخت نکرده جریمه شده، شما اومدید
من یک دو تا نکته
جریمه رو بگم
که حالا به قول
این کجا سیاست شما درست بوده؟ این سیاست شما تشویق میکنه که اصلا مردم وام بگیرن.
نه ما دو تا کار باید بکنیم. یک کار دو ببین ما نباید بعضی جاها لطفا آدرس غلط بدیم.
ببین نه آدرس غلط ببین هر جا ببین
بنگاهداری
من این کارم نشستم جلوی شما ها آدرس غلط بدید
بنگاهداری
بانک من میبرم خیلی قشنگ
یه من اون که یه بانک نشوارید موافق بله. ببین این که بانک ها امروز خیلی چون چند وقت خیلی باب شده که بالاخره بانک ها یکی از مشکلات جدی که رقابت به هم ریخته و قصه الهازا موضوع بانگاهداری بانک هست. من به عنوان کارشناس اقتصادی اساساً با بنگاهداری بانک ها مخالفم، ولی دو تا موضوع رو باید جدا کنیم. یک، سرمایه گذاری بانک ها با بنگاهداری به شدت متفاوته. تو همه جای دنیا بانک ها میان در یه سری پروژه های بزرگ، بلکه پروژه های ملی کشور سرمایه گذاری میکنن، اینوست میکنن تا یه جایی که این شرکت راه بیفته ازش خارج شن. مثلا همین الان شما تو امروز نگاه کنید، پل های بزرگ، اتوبان های بزرگ، بیمارستان های بزرگ تو کشور، نه تو کشور اینها من جانم بانک دولتی که نیستم، بانک های خیلی از بانک هایی که الان تو بانک های دولتی وجود داره مبنی بر بدیهی هایی که دولت بهش نتونسته پرداخت کنه. بانک اومده اون موقع برای اوراق مشارکت ساخته، اوراق مشارکت رو یک دونه پرداخت نکرده، بعد اومده آخر سال بودجه این شرکت و اون داروخونه و این نیروگاه، کدوم بانک بدون تعارف شما میگم کدوم بانک علاقه مند نیروگاه داشته باشه؟
همشون.
خب چه دلیلی براش داره؟ اصلا درد سر براش
اگه نداره.
کدوم هیئت مدیره بانک علاقه منده؟ که من هیئت مدیره سه تا بانک هم گشتم، هیئت مدیره بودم.
آقا چه دلیلی داره من تو بانک بشینم؟ خلوت بانک
بشینم که تو نیروگاه چه کمکی من میکنه داشته نیروگاه من؟ من نیروگاه‌های من رو به زور دولت به من داده.
بانک‌ها بیان اعلام بکنن که چند تا هیئت مدیره توی شرکت‌ها دارن. اینا بیان همشون شفاف اعلام بکنن.
اینا که تو صورت مالیشون هست آقای جلیلی.
نه، صورت مالیشون نیست.
چرا شرکت هست؟
ارجمند.
من موافق نیستم که بمبه امین بزنم.
من موافق شفاف سازی هستم. ببین من میگم که الان بانک‌ها بیان بگن ریز و درو چند تا شرکت دارن و هیئت مدیره‌های اینا کی هستن؟ ببین بیاد این شوخی که نده، من شرکت های خودم همه رو میگه.
خب بانکم بیام. خب شما میخوام اینجا نکنید
شما الان مشکلتون اینه که بانک ها بیان فقط اعلام بکنن که ما این
شرکت ها رو داریم.
میگه
این جذابه برات. آقای جلیلی میگه داشتن شرکت ها و هیئت مدیره داشتن بالاخره جذابه.
نمیگه جذابه، اگه کار میشه یه شرکت بخره با عذاب بخره. ببینید نه، ببینید این جماعتی که الان دارن من رو میبینن مگه میشه؟ ببینید یک جا دو جا سه جا نمیشه که. ببینید بانک علاقه داره چون توی کشور ما تورم هست و توی صورتهای مالی میشود با یک ارزیابی این صورتهای مالی رو چیز کرد. ببینید علاقه داره، هر کسی علاقه نداشت. من یک قانون نذاشتن که ظرف سه سال بانک ها بنگاه هاشون رو خالی بکنه. چی کار کرده؟ آمار نداریم. ببینید من همه حرفم این هست که بیاییم کمک کنیم به کشور خودمون. ببین بانک ها پول مال خودشون نیست. زمانی که اومدن تو تلویزیون تبلیغ کردن که برای قرض الحسن دور دنیا اسکناس میدیم، اون موقع اشتباه ها شروع شد. قرض الحسن هم خراب کرد.
آره ببین اونا نکات دومه. من چون ما موضوع
موضوع برنامه
که بنگاه ها رو شما دوست دارید و دوست دارید که اصلا یه جوری بشه که شما بنگاه هاتون بیاد.
الان چون اتفاقا
این برای تولید آسیبش چیه
نداره؟ آسیب بشه که من نمیتونم باش رقابت بکنم.
اصلا این ببین ایشون از این منظر داره. من خودم همین خواستم برسم. ببین ما تو بحث ما بحث تولیده. میگم آقا بانک ها چیکار باید بکنن رفع موانع تولید اتفاق، چیکار باید بکنن که 4 سال تحقق بهتر ببخشن؟ درست؟ آقای جلی یه نکته برد، یه نکته رو بگید.
ببین بانک
این که دو تا بانکی، سه تا بانکی، یه سری شرکت ها، من در مورد ساختمون اتفاقا موافقم چون عاشق ساختمون سازی هستن خیلی از بانک های ما. اینو من تایی دارم میگم که آره دوست دارم، ولی بعضی از شرکت هایی که تمدیکی گیرشون اومده ما خودمون بالاخره کار کردیم. من تو بانک هیئت مدیره بودم، شرکت اومده تحصیلات ما نده، دو بار سه بار پنج بار بالاخره دادگاه اومدی تملک کردی کارخونهشو. از روزی که تو کارخونه رو گرفتیم 100 بار آگاهی کردیم که این کارخونه رو بدیم بره. بعد تازه استاندار مربوطه اومده یقه هیئت مدیره بانک چسبیده که شما حالا تملک کردی با کارخونه حفظ کنی. من دوباره مجبور شدم سرمایه‌گذاری جدید بکنم. بانک مرکزی هم دوباره ما رو یقه ما رو گرفت چه تملک جدید کردی. 1000 بار مدرکم دادیم آقا من به پیر به پیغمبر علاقه داشتن این جور کارخونه ها تو بانک من نیست. خب این بانک ها یه سری شرکت ها شرکت ابزاری بانکن که طبیعتا باید داشته باشن، شرکت های مثل پی اس پی هاشون، کارگزاری هاشون، اینها دارن. ولی بعضی شرکت هایی که میرن اولا تا جایی که واقعا بانک مالیتان خیلی محکم داره جلوشون میگیره، به درستی هم اجازه نمیده. حالا با 20% گفته 40% گفته ولی داره کم میکنه. ولی بعضی از اتفاقات که افتاده من میخوام شفاف بگیم با مردم صادق باشیم، این که بانک اومده بدهیاش رو به تامین اجتماعی به جای دیگه دولت اومده کارخونه و شرکتاش رو داده، اونم داده به بانک. بانک الان بعضی موقع اینا وبال گردن بانک ها. چرا صورت مالی بانک هنوز شفاف نیست؟ بانک روون نمیتونه کار کنه. به شدت در بانک ها دارایی سمی وجود داره. بانک ها تا دارایی سمیشون از اون جدا نشود، بانک ها در واقع روون نشن، این نظام بانکی این فشاری که اصلا ده برابر بدتر.
دارایی سمی که میگین چیه؟ مثالی به ما بگین.
دارایی سمی یه سری همین مطالبات معول که گیرش اومده، اموال تملیکی که در اختیارشونه. اموال تملیکی بانک ها فروشی ساده نیست. ببین ما امروز بیتیم اینجا بشیم تو تلویزیون بگیم آقا بانک ها بفروشن. از چندین ساله اومدیم ما فروش املاک مازاد درست کردیم به نام فام شرکت، بانک ها همه دارایی‌هاشون لیست کردن، خود ماها بارها آگاهی کردیم. تو همین بانکایی که خودمون هستیم از سال گذشته تا حالا بارها من یه جاهایی نکته رو باید اینجا عرضه‌یابی کنیم، اینا باید توش در بیاد. کجا باید در بیاد؟ من نوعی دارایی تملک کردم، آریال، این مغز کار اینجاست. من دارایی تملک کردم آریال، الان میخوام بفروشم. اگر اینو زیر آب بفروشم 1000 مرکز امنیتی رو بازم پاسخ بدم که چرا ارزون تر از چیزی که تملک کردم فروختم. خب هیچ مدیر عامل بانکی دیگه صد نمیذاره نمیکنه.
تملک غلط بوده عزیزم. من
درخ تملک شده دیگه حالا.
نشده که ببینید شما تملکتون غلط بوده. الان چون قیمت بالا تملک کردی نمیتونیم به قیمت واقعی بفروشیم.
اصلا قیمت همین الان قیمت تورمی کشوری 10 برابر رفته بالا. هر بار بفروشم ما به قیمت روز بفروشم، هر 6 ماه باید آگهی جدید کنم.
ما به جنبندی بحثم تا اینجا اینه که بانک‌ها یه سری سیاستای اتخاذ کردن که شده رقیب بخش خصوصی، شده رقیب تولید. من خواهش می‌کنم که یه سری با تفاهم بزنیم، یه دونه ویدیو ببینیم، برمیگردیم. آقای حسین آقای فطرتی با ماست، حسین آقای فطرتی با ماست و عرضم به حضور شما یه سری آمار برامون آماده کرده که بهمون میگه.
برای رصد اخبار مهم در همه زمینه‌ها، برای بررسی اتفاقات جهان پیرامون و برای اطلاع از پشت پرده اتفاقات و حاشیه‌ها، فقط کافی است به کانال‌های پیام رسان باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی VGTNews چنل به پیوند.
خب ممنون از این که تا اینجا همراه ما هستین. ساعت 18:17 است. یه 40-50 دقیقه از صحبتامون رو بردیم جلو پیرامون چالش های تولید اثر نظام بانکی. یه سری آمارا آقای فطرتی برای ما آماده کرده که به همون میگه که اوضاع تامین مالی تولید از طرف بانک ها به چه صورته. آقای فطرتی با شما هستیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بزرگ نسب و مهمانان عزیز آقای جمیلی، آقای ارجمندی و همچنین بینندگان همیشگی باشگاه خبرنگاران جوان. نمودار اول نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی رو نشون میده که تو سال 99 بخش صنعت و معدن 760 هزار میلیارد تومان به نقدینگی نیاز داشتن، اما عملکردشون چیزی حدود 530 هزار میلیارد تومان بوده، یعنی 230 هزار میلیارد تومان کسری و این درصد 30 رو نشون میده که نسبت به سال گذشته 98 6% رشد داشته.
کسریمون بیشتر شده.
بله.
تازه این بخش معدن هم یعنی باورش
از صنعت و معدن.
هم معدن.
آمار بعدی نشون میده که سهم کل بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تو سالهای از سال 90 تا 99 از لحاظ ریالی رشد کرده، اما از لحاظ درصدی بلکه ما افت هم داشتیم. اینجوری بوده که ما تو سال 90 سهم کل بخش صنعت و معدن از تسهیلات کل بانکی 32% بوده، اما تا 11 ماهه سال 99 31% بوده، یعنی کاهش هم داشتیم. منبع این وزارت صنعت هستش،
این دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت. این آمار رو
ما تو سال
حتی یه سالی هم اون آمار کاهش پیدا کرده. چقدر؟
تو سال 97 به 27% رسیده، یعنی نسبت به سال گذشتهش 1.40% کاهش داشته. اینجوری بوده که ما تو سال 90 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادیم، تو سال 11 ماهه سال 99 490 هزار میلیارد تومان. اینجوری که آمارها نشون میده از نظر ریالی رشد داشته، اما از نظر درصدی نسبت کل وام های اعطای بانک ها رشدی نداشتیم.
تو سال 90 من دارم میبینم ما کلن کل تسهیلات همه بخش اقتصادی اگه درست بگم 200 هزار میلیارد تومان بوده، سال گذشته 11 ماه
1600 میلیارد اینا همه اینا در حالیه که طبق قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه سهم بخش صنعت و معدن از تحصیلات پرداختی در پایان برنامه سال 1400 باید به 40% برسه.
یعنی یه تقریبا 9%
تقریبا کم هستین. نه اون تبلیغ رو بیارید من یه
بله
چیز بگم. ببینید قبلیش آره شما کسری رو 24% 30% یعنی 6% کسری رو اعلام کردید
نسبت به سال گذشته،
ولی دیده من اون نیست. کسری سال قبل 98 105 هزار میلیارد تومان بوده، سال بعد شده 230، یعنی 100 خورده ای درصد کسری داشتیم.
115 هزار میلیارد تومان کسری
داشتیم. متوجهی؟ یعنی کسری ما دو برابر شده. همین بحثی که ما مشکل داریم، ببینید یک جایی اگر کمک در سال 98 میشد اون کسری صفر میشد، شما اون 230 میلیارد تومان هم صفر
اضافه میشده به اون.
بله.
متوجهی؟ بله. چون به موقع ما تصمیمی نمیگیریم و به موقع نیاز رو برطرف نمی کنیم، این تصاعدی میره. اون 6% نیست، بالای 100%ه.
چون به خاطر اینکه عمل کردم رشد داشته، تقریبا با هم رشد کردن.
عمل کردی. ببین ما که نمیخوایم که رشد منفی داشته
باشیم.
نه من میگم ببینید ما یکی به موقع تصمیم نمیگیریم، به موقع به واحد کمک نمیکنیم. ببینید شما به یک کارخونه مواد غذایی در فصل برداشت باید بهش کمک کنید که بتونه بره گوجه فرنگی بخره تا رب درست بکنه. اگر اون توی اون فصل برداشت بهش کمک نکنی، تسهیلات رو ندی، سرمایه در گردش رو تامین نکنی، اون بعدش به درد نمیخوره که.
یعنی بعد از این سرمایه تازه تهش شده حفظ وضع موجود. یعنی مثلا تهش اگر هم میداریم، یعنی ما الان یه کارخونه مثلا ایکس خودروسازی از روز اولش تا امروز تون 40 سال عین 40 سال داره وام میگیره، عین 40 سال داره پول توش پرداخت میشه، آخرش همینه. یعنی مثلا یه پول جدیدی نرفته که مثلا بتونه شاخص‌های دیگر رو رشد بده، اشتغال افزایش بده.
اتفاقا دقیقاً آماره همین فکر کنم
اسلاید بعدی سوم دو تا نمودار نشون میده. نمودار اول مقایسه متوسط تورم و متوسط رشد تحصیلات اسمی بانک هستش و نتیجه این اسلاید نشون دهنده اینه که متوسط رشد کل تحصیلات اتحادیه سالانه 22.5% بوده، اما به دلیل میانگین نرخ تورم سالانه 22.9% تحصیلات حقیقی 36% رشد منفی داشته. نمودار دوم
اگرچه که ما تحصیلات بیشتری دادیم اما در واقع
به دلیل تورم باز هم رشد منفی داشته.
ببینید تو این تحصیلات یه چیزی باز مفقوده، اون که چه مقدار از این تحصیلاتی که داده شده
فلشمانی
بوده،
فلشمانی نبوده،
چقدر فلشمانی بوده. این رو من خواهش میکنم در آمارهای بعدی خودتون هم نگاه بکنید، به سازمان بزرگ سمت هم بگید ببینید ما باید درست اطلاعات بدیم، آدرس غلط، این آدرس غلط.
نمودار دوم هم متوسط تورم صنعت بله و متوسط رشد تحصیلات اسمی بخش صنعت و معدن که نتیجه این نمودار هم میشه متوسط رشد تحصیلات اتحادیه سالانه به بخش صنعت و معدن 23.6% رشد داشته، اما به دلیل میانگین نرخ تورم تولید کننده 25% در بخش صنعت و معدن تحصیلات حقیقی 1.37% رشد منفی داشته. مجدد اسلاید آخر هم از آمار ستاد رفع موانع تولید میگه که تا پایان سال 96 حدود 2026 واحد تولید توسط بانک ها تملک و اکثر اونها از چرخه تولید خارج شدن و آخرین آمارش هم میگه که تا پایان اردیبهشت سال 1400 تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی از 1761 واحد به 1670 واحد کاهش پیدا کرده، یعنی حدود 91 واحد تملیکی از وضعیت تملک خارج شدن. از این 1670 واحد تملکی که در حال حاضر وجود دارن 56% غیر فعال و تنها 46% فعال هستن.
یعنی اونا که بانک داشتن 50% غیر فعال هستن،
56% بعد غیر فعال.
یکی از مشکلاتی که وجود داشت همین بانک ها واحد ها رو که به عنوان وثیقه داشتن تملک میکردن و عملا بانک تولید کننده نیست.
ما 3 سال پیش که پیشنهادی کردیم به بانک ها که هیچ کدوم از بانک ها جواب ما رو ندادن. همون موقعی که بانک ها رو موظف کردن برن تملک بکنن، متوجه هستید ما به این تصمیم اعتراض داشتیم. بعد از اینم که تملک شد این پیشنهاد رو داشتیم به بانک ها که آقا مالکیت مال شما، شما این کارخونجاتی که واحدهای تولیدی که تملک کردید یه پیمان مدیریت بدید. و دلیل آوردیم واحدی که کار بکنه هر موقع بخواید بفروشید و قیمت بالاتری میتونید بفروشید، ولی واحدی که کار نمیکنه اون ماشینالاتش مستهلک میشه. الان هم من توی این برنامه این پیشنهاد میکنم، ببینید اینها واحدهایی هست که شما نمیتونید بفروشید.
نه اون دارای تعمیریه. ببین
نمیتونید بفروشید. نه الان شما همین الان آقای ارجمندی من پیشنهاد میکنم برای شما، شما بیایید یه مرحله دو مرحله پیشنهاد منو بگذارید توی به قول معروف مزایده. شما بگید که آقا این واحدهایی که دارید سورتش بکنید، بگید که آقا این شیمیایی، این غذایی، این ساختمانی، این دوغالای کشاورزیه. بعد به شما من قول میدم، ببینید یک سری شرکت های بزرگ هستن دنبال این هستن که زنجیره تولیدشون رو تکمیل بکنن، میان سرمایه گذاری میکنن. بیاید اینها شما این نگهداریش که به غیر از هزینه برای شما چیزی نداره، شما اینو بیاید پیمان مدیریت بدید. توی یه دوره پیمان مدیریت 5 تا 10 ساله اینها تبدیل بشن به
طور برگردن
بخیر رو
من پیشنهاد
میکنم. یک ببین
بانک واحد تولیدی رو تملک میکنه و تمام.
یه صد دلیتا قرار درست کنم. ببین اتفاق میفته، ما دارایی رو تملک کردیم. آقای جان اینا که میگن باز بشه همه چی صدا خیلی جا در میاد، کارخونه رو تملک کرده بانک، حالا پولش رو نداره، دادگاه تملک کرده. بانک به معنی کارخونه گرفته، صبح دیده برق کارخونه قطع شده. بعد رفته دیگه آقا برق خدا بندازه، میگه برق شخصی گرفته شده به نام آجاقا یا به نام پسر آجاقا. خب بعد دادگاه گفته که پسر آجاقا دیگه شما بدهکار نیست، برق مالکیت خودشه. میگه خب کارخونه برق باید داشته باشه دیگه. میگه نه نه، این اشتراک برق به نام ایشونه و شما باید از بخری. بعد اومده قیمت بوده نمیفروشم. من اینا رو یه روزی باید تو کشور باز بشه واسه مردم که بانک کارخونه تملک کرده در همون روستا در همون شهرستان، یه آقای یه پاسبون اونجا که هماهنگ کرده دسترسی راه رو بسته، دسترسی راه محلی رو یک سال کشیده بانک بتونه تو فقط درش رو بکنه مواد در رو
بگیره. نمیخوای یه ذره
تسلی
آمار بدید از این 2000 خورده ای که تملک کردید؟
2026
چند تاش اینجوری بوده، چند تاش غیر اینجوری بوده؟
از این
ما
دو تا بخش آمار داریم. ببینید یه بخش بانک‌های دولتی بزرگن که من قبلش اشاره کردم، اونها من اظهار نظر ساده من نمیکنم، اشکالا زیاد دارن ها، چون بالاخره اساسا چون دولت بوده، حساب تو حساب بوده، شرکت بورسی نبود، چون بانک تو بورس هم
خیلی دلم میخواست. ولی
امروز
یکی دیگه اینجا بود قشنگ من یه سری آمار رو چیز بودن میگن شما جز به شخصیت های محبوب بانکی هستید، زیاد نمیتونم با شما سر به سر بذارم، ولی با بانکی ها سر به سر میتونم بذارم. آقای ارجمندی آمار بدن بانک ها، تو رو به خدا به هر چیزی که اعتقاد دارن بیاد آمار بدن. من نمیخوام مملکت درست بشه.
یه بخشش وجود داره، یه بخشش نه. یه
بخشش
نه. عدد ببین بین بانک های خصوصی و دولتی خیلی جالبه. آقای در واقع ریاست محترم قوه قضاییه که اعلام کرد که ما دیگه اجازه نمیدیم که بانک ها بردارن، قانون بانک خصوصی جلسه گذاشتن که این اموالی رو که بانک‌های خصوصی حالا تملیک کردن رو برن بشینن تنگ تکلیف کنن، چون یه دستور اومده بود که بشینید با مالکین قبلی تنگ تکلیف کنین. تعداد این هزار خورده‌ای که شما میگین بین بانک‌های خصوصی به عدد 100 نرسیده بود، بانک‌های خصوصی چون همش مال قدیمی ها، چون عکس همین کارخونه که اعلام شده تلویزیون هاشم اعلام میکنه همش مربوط به بانک‌های قدیم دولتی و چون اولا 80% اینا وام‌های تفسری اینا گرفته بودن ارزون قیمت و مشکلات جدی خوردن که مثل حالا اسم بانک‌ها رو آوردن، یعنی 5 تا بانک که چون تو گزارش اول تو آوردن همه بانک‌ها بودن که مربوط به دولت بودن از قبل. بانک‌ها خصوصی بانک‌های تازه تأسیس هم هستن، هنوز به اونجا نرسیده، 10 سال دیگه برسن ولی الان نرسیدن. ببین نکته دومی که وجود داره تو این آمارا،
ببین چه طوری کنند تفکیکی یه بین خصوصی و دولتی اینجوری قائل نمیشن.
نه نه با خود
مردم که دارن نگاه میکنن
به خاطر اینکه نه اتفاقا تولید کننده بنده خدا به جهت اینکه بانک‌های خصوصی همینجوری واماشون گرون قیمته، چون اصلا نرخ تامین مالیشون گرون بوده، تاثیرات گرونتری به مردم میدن و برای خیلی تولید کنندگی اصلا جذاب نیست که از بانک خصوصی وام بگیرن.
مجبور جذاب نیست، مجبور.
حالا باز مجبور نگرفتن، یعنی برای رفتن از بانک مثلا دولتی گرفتن.
میدونن که
بشه شرکای صنعتی و اینات.
اومده سرمایه گذاری کرده، مجبوره بیاد اینو تمومش بکنه. ببینید
ولی اگر بخواد
مشکلی که داریم این هست. ببین باز برمیگردم به نظارت. من میگم اگر نظارت درست بشه و هیچ کسی نتواند
اصلا کی نظارت رو درست کنه جلی؟
بانکا.
نه بانکا نه، ببین ما نه ببین ما الان تو همین بانکا، چون شما یه سری ادبیات این بانکا رو میشناسی خوبه، خب ما همین الان توی بانک خصوصی داریم که توش یه دونه شرکت وجود داره، یه دونه، خب اسمش خصوصی
نیست دیگه بابا،
یه دونه پروژه وجود داره، یه دونه پروژه همین الان اندازه همین 1860 که شما
فرمودید
جمع کن کلش رو امروز قیمت بذار، کل این 1800 تا رو امروز بریم به قیمت روز قیمت بذاریم، اندازه یه دونه پروژه اون بانک نیست،
اندازه 10%
حالا اندازه یه دونه نیست، اونو کی داده؟ اونو کی داده؟ اونو کی داده؟ اونو همون بانک محترم مرکزی و خط اعتباری داده. نظارت از بانک مرکزی است. ماهی از سرگند آید نیزه دوم. خب شبکه بانکی هموناست، مدیر بانکی غلط انتخاب شده از همونجا میاد بیرون، هیئت مدیره که غلط میاد بیرون از همونجا میاد بیرون، تو جلسه میشینیم میگیم که آقا ایشون نمیدونم قد و قواره به رئیس بانک نمیخوره، شما تایید صلاحیت کردین نمیکردین، من ارجمندی اگه لیاقت دارم برای چی من تایید صلاحیت میکنین، برای چی من میفرستید هیئت مدیره بانکی که این بانکو بیخود میکنه، بیچاره کرد اون بانکو، بعد تازه از این بانک نیومده بیرون 60 تا رزومه داریم جای دیگه، من هیئت مدیره دیگه میخوام بذارین، چرا مدیری که توی بانک ناکار آمد بوده خداحافظی باش نکردین، اینا عمرشون عمر نوح باید باشه،
اینا حرفای اصولی،
اینا عمر یعنی 20 سال
نذاشتید
20 سال
خب اینا
20 سال باید باشن، خب بس دیگه، بس به خدا. اگر از من بپرسید آقای وزیر که نظام بانکی چگونه اصلاح میخوان بکنی برای تولید، یک ساختار شبکه بانکی اون خوب به شدت باید اصلاح بشه، هم از درون چون تراکمشون داغون نیست، شرکت داری باید ور دارن، بانک داریشون رو ور دارن اصلاح کنن،
کی این کارو بکنه؟
تفکر یک مدیر جوان، تفکر مدیری که امروز نیو بانک میشناسه.
نه منظور که بانک مرکزی این کارو
بله بانک مرکزی اتفاقا امروز بانک مرکزی امروز باید بگه من به کسی میخونم هیئت مدیره بانک که دانش بانکداری بین المللی بلده، دانش دیجیتال بانکینگ بلده، ولو 5 سال سابقه بانکی داره، نه یه بنده خدایی که حالا 30 سال توی بانک رئیس شعبه بوده، چون گفتیم 20 سال سابقه بانک باید داشته باشه میذاریم بانک ابدا کار مدیریت نکرده.
ضمن اعلام به همه همکارتون چند درصدشون اینجوری ان
از 80 درصد
80 درصدشون دارن
باید دارن. خب دو
چون دنیا عوض شده،
بله مدیر باید بتونه امروز
خب سیستم دیجیتال اومده بانک ها
باید نره دنبال خرید فروش شعبه بگرده، صبح رئیس بانک شده نگرده دور میدون ببینید کدوم ساندویچ رو بخره بکنه بانک. خب الان دیگه من بارها داد زدم آقا نظام رتبه بندی، نظام در واقع درجه بندی شعب دیگه از بین رفته تو دنیا، ما همین امروز رئیس بانک هم صبح شب جلسه درجه بندی شعب دارن، فکر کنم هم دیگه سرویس بدن، حال بدن کارمنداشون، رفیقاشون از بانک دیگه بیان اینا، هی پله بیان بالا. امروز اگر بانک تبدیل میشه به موبایل بانکینگ، تبدیل میشه به دیجیتال بانکینگ بین موبایل اپل و سامسونگ، مگه فرق میتونه قائل شی؟ پس من هرکی دارنده این موبایل رتبه یک موبایل دو، نه همه بانکن، ولی ما درجه بندی کردیم، این درجه 3، اون درجه ممتاز الف، اون درجه فلان، این داستانا با تو کشور جمع شد.
پس ساختار بانکی باید درست.
دو تفکر بانک مرکزی از منظر اینکه به تولید بخواد کمک کنه، باید جلسه قبلی هم بحث شده بود که پای پولی بود و مقصرش این بود که اومده دست تو جیب مردم کرده توسط اوراق بدهی، الان دست توی جیب مردم نکنه، بده بانک‌ها پولیش به تولید کننده بدن.
خب شما خودتون نه حالا به بانک مرکزی نگفته بودین، با آقای همتی نگفتی، با آقای سیف نگفتی،
حتماً
عقب‌ترشون نگفتی.
ببین بانک مرکزی الان میاد به بانک‌ها میگه شما باید اوراق اخزار رو بخرید به شبکه بانکی، من به جاش خط اعتباری شما میدم، اگر این پولو که بانک‌ها گرفته در اختیار بانک مرکزی، یعنی با کمک بانک مرکزی در اختیار دولت باشه، دولت اگه واقعاً به قسمت تولید میداد کار درستی، ولی دولت هزینه جاریش انجام میده، دولت مشکلات خودش حل میکنه، بانک ها توان وامدهی ندارن. به چه زبانی الان باید بگیم؟ بانک ها الان اکثر بانک ها توان وامدهی ندارن به طول زمان
دارن فرمایشات آقای اجمندی یه چیزی دار وام بگیرم یا قرض بگیرم. ببینید ما اگر ببینید ما اگر میخواهیم اقتصادمون تولیدمون جون بگیره، من یه پیشنهادی دارم برای دولت آینده. اون پیشنهاد من این هست: اهلیت مدیر رو در نظر بگیره. اهلیت مدیر یعنی میخوان مدیر بانک بذارن، از خود بانک بذارن. میخوایم سازمان مالیاتی رو مدیر بذاریم، از بدن سازمان مالیاتی مدیر بذاریم. میخوایم گمرک رو مدیر بذاریم، از بدن گمرک مدیر بذاریم. سازمان تامین اجتماعی هم همینجور. ببینید خیلی از این اتفاقاتی که افتاده به علت ناآشنایی مدیر در بخش مربوطه بوده. اگر ما بیاییم از بدنه رشد بدیم، بدنه رو خوب میشناسیم و میتوانیم مدیرایی رو بگذاریم که هم وارد باشن. من تأکید میکنم که الان لطفاً دولت جدید بر مبنای این حرکت بکنه که از خارج مدیر تحمیل نکنه، از خارج مدیر تحمیل نکنه.
این جمع یه جمع‌بندی هم بفرمایید، این که خود شما به عنوان حالا کسی که فعال بودین تو زمینه تولید، به هر حال از اون طرف ما میگیم یه سری مدیرایی بودن که تو زمینه بانکی حالا سوء استفاده هایی کردن، فساد توش وجود داشته، از این ورم خب یه سری تولید کننده بودن که واقعا خب یه سویش هم این وره دیگه تولید کننده نبوده، وام تولیدی گرفته یا پولو زده به یه جای دیگه.
اینا بودش من نه یه تیکه از کمک کنم. ما امروز مشکل رو یه تیکه می‌بینی که عکس من اسم نمی‌برم، می‌ذارم بنگاه‌های قدرت، اسمش حالا شما پارلمان می‌ذارید، هر جا می‌ذارید. در طول این تاریخ شبکه بانکی اومدن بغل بدهکاره آدم فاسده، نیومدن دنبال تولید کننده خوب رو کمک کنن. هر کی الان انتیل داره، ما یه پرونده دازده براش میدیم، از صد جا میان کمکش. نمیان که این مشکلات آدم ببخشید نااهلی بوده که پول بانک رو نداده، به جایی که اتفاقا برن بگن آقای بانک برو اینو باش برخورد کن، بیان قشر جوان رو کمک کنن، شرکت اسمی رو کمک کنن. کدوم شرکت اسمی و شرکت کوچولو تونسته دوتا نام از جاهای اینور بیاره برای وامش؟ ولی اون بانگا بزرگه که داره، آقایون نمایندگان محترم تشریف میارن در بانک کنارش 5 ساعت میشن، حاضر حتی پشت در مدیر بانک بشینن صرفا امضای این آقا رو بگیرن فلاش، چون احتمالا یا لازم دارن برای دوره بعدشون یا لازم دارن برای جدید. گیر اینجاست
یه جمعنی هم از آقای جمیلی داشته باشیم، بعد بریم یه سوال مردمی داریم آقای فطرتی برامون بپرسه. آقای جمیلی، این گفتم این دو سویه است بعضی از این مشکلاتی که وجود داره. برای اینکه پیشنهاد شما برای یه بخش از صحبتمون برای دولت آینده است، اینکه دولت آینده بتونه کمک بیشتری باشه به بخش تولید کننده واقعی، چه کاری رو باید انجام بده از نظر شما؟
از نظر من از کردم که بیاد دولت خوب تولید کننده رو بشناسه. تولید کننده اون کسی هست که صاحب کار باشه. ما خیلی جاها حتی واگذاری هایی که انجام شد و موفق نشد و الان مورد انتقاد به برخی ها هم برگشت خورده، این که به اهلش واگذار نشده بود،
اهلیت
رو چیز داشته باشه. بعد از ظرفیت های قانونی استفاده بکنیم. ببین همین الان ما سران و قوا رو داریم که اینها اختیار دارن که در هر موردی تصمیم بگیرن. ولی شما بیاید نگاه بکنید دستور جلسه ای که برای اینها تنظیم شده چند تا مشکل رو حل کرده.
مشکل خود دولت حل کرده.
ببین دولت و تولید کننده و ملت و اصلا فرقی براش ندارن. ببین برای من مهم کشور منه. اگر من تولید کننده مشکلم حل بشه، مشکل مصرف کننده هم حل میشه، مشکل اشتغالم حل میشه، مشکل بانکم حل میشه. ببین من خواهشم این هست که بیاییم دست به دست هم بدیم یک سری مشکلات رو خارج از بحث های سیاسی حلش بکنیم. من انتظارم این هست که تولید کننده مورد تشویق واقعی قرار بگیره، عشقو از تولید کننده نگیرن،
نه یعنی که اسپانسر فلون برنامه بشه که تولید کننده برتر.
آره
نه یا اون رو که تولید کننده برنده برتر.
تولید کننده ها رو ما باید کمک کنیم واحدهای کوچیکمون تبدیل به واحد متوسط بشه، متوسط ها به بزرگ و بزرگ هامون به بین المللی. در دنیا کشورها رو با کالاشون میشناسن. و بیایید ما کاری بکنیم که کالاهای ما در دنیا ما توانمندیش رو داریم. ما هر کسی بگه که ما نمیتوانیم تولید بکنیم، ولی گاهی اوقات تولید و اشتباهی انتخاب میکنیم. ما الان در مزیت هایی که داریم اگر سرمایه گذاری بکنیم، ببینید خود رو نشان داده که ما هر چقدر سرمایه گذاری کردیم ارزش افزوده به ما نداده.
باختیم.
اصرار به این که به این دوباره وام بدیم، اصرار به این که اینها بیان چیز بکنن، اشتباهه. ما بیاییم ارزش افزوده ها رو نگاه کنیم، به جوان ها اطمینان بکنیم، به شرکت های دانش بنیان اطمینان بکنیم و اینها رو کمک کنیم و شما خلو. مطمئن باشید که اینها اقتصاد ما رو
می‌سازن. یه سر به اتاق فرمان بزنیم برگردیم. آقای فطرتی برامون دو تا سوال داره.
برای رصد اخبار مهم در همه زمینه‌ها، برای بررسی اتفاقات جهان پیرامون و برای اطلاع از پشت پرده اتفاقات و حاشیه‌ها، فقط کافی است به کانال‌های پیام‌رسان باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی وی‌جی‌سی نیوز چنل بپیوندید.
خیلی ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه ما بودید. همونطور که گفتم این برنامه‌مون زنده داره تقدیم حضورتون میشه. سوالاتی داشتین که برامون فرستادین در اینستاگرام و سایتمون، آقای فطرتی برامون میپرسه، بفرمایید.
بله. آقای محسن که احتمالاً هم معلم هستن گفتن خواهشاً برای نظام آموزشی کشور وام‌های خوب و کم بهره بدید، تو شرایط خوبی قرار ندارن. و یه عزیز دیگه هم گفتن که دولت اگه میتونست الان نظام بانکی کشور رو درست می‌کرد. از بخش‌های خصوصی لطفاً برای این موضوع مشاوره بگیره.
خب خیلی خب، شما یه جنبندی بفرمایید و شما یه جنبندی داشته باشیم که
این دو تا نکته اساسی این که بخوام بگیم نظام بانکی برای تولید چه کمکی میتونه بکنه. یه بخش درون بانک رو باید اصلاح کنیم که هم اصلاح ساختار فکری و مدیریتی شبکه بانکی است. یه بخش هم اصلاح اساسی از منظری که ترازنامه بانک‌ها رو درست کنیم، دارایی‌های سمیش از بین، نظام توانمند بشن برای وامداری بالا.
فکر کنم که پرسن اینه تا اینجا بانک یعنی بانک‌ها و نظام بانکی نمی‌خواسته این اصلاح بشه. آره اینجور ها؟
نه. اینجور نیست. نه همش نیست، یعنی حتا یه بخش، ولی یه بخشی ببین.
50 50 خیلی بابا. خیلی
ما یه بخشی که انجام شده، ما اومدیم بار سرمایه‌گذاری باب این ما تو دنیا تامین مالی بلند مدت مال بازار سرمایه است. تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری مال شبکه بانکی. لطف خداوند در سال قبل و یه ذره قبلترش بالاخره بازار سرمایه مون داشت شکل میگیره. به بهترین فرصت رو ما به بدترین شکل از استفاده کردیم، در بهترین جایی که مردم اعتماد کردن به بازار سرمایه و ما میتونستیم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، کار غلطی است. هیچ جای دنیا که سیوینگ پول ما نداریم، تو ایران داریم که مردم این سپرده بزن سود بگیرن زندگی کنن. هیچ جا اینو میتونستن به بازار سرمایه بدن که بره به تولید. بدترین شکل اعتماد از این بردیم، به بدترین شکل مردم رو از بازار خراب کردیم. این نظام تامین مالی باید اصلاح شه. رفتار تامین مالی دولت و همچنین بخش خصوصی باید انشالله در دولت آینده اصلاح بشه. بریم به سمتی که بانک‌های چابک داشته باشیم، بانک‌های در واقع با نظارت بالا داشته باشیم. و بسته های ما الان یه نکته وجود داره، 70% منابع شبکه بانکی در اختیار کمتر 30% افراد قرار داره. بعضی جا زیر 20%، بعضی جایی که 10 تا مشتری برتر 80% منابع بانک رو دارن. اینه که خطرناکه. و جالب اینجاست بازم ما به همون رو داریم اعتماد میکنیم. بابا یه بار باید اونا ببندیم، توجه کنیم به شرکت های کوچک، به شرکت های اسمی. این هرم اگر نشکنه، این هرم نشکنه، فرمایش این دوست عزیزمون که دولت اگه میتونه سال این کار میره راست میگه، چون اونا اتفاقا دولت رو شکل میدن، اونا دامنه انتخابات مدیران هم الحمدلله پیش پیش تعیین کردن. اون هرم تا از بین نره و بخش خصوصی واقعی شکل نگیره، نظام بانکی به تنهایی نمیتونه مشکل تولید کشور رو حل کنه.
خیلی هم آقای جمیلی، شما اگر جمعنی داریم بفرمایید.
من فکر میکنم که کشور رو نباید با سوبسید و یارانه اداره کرد. من فکر میکنم که بر مبنای ارزش افزوده ما باید کشور رو اداره بکنیم و این یک نگاه جدیدی میطلبد. ببینید دنیا تغییر کرده و ما باید تغییر بکنیم و بتوانیم حرف اول رو در خیلی چیزها که میتوانیم با خداوند به ما این مزیت ها رو داده. بزرگترین مزیت ما جوانان هسته، ما باید بتوانیم از مزیت جوانان استفاده بکنیم و شوق و ذوق و امید به زندگی رو به اینها چکار بکنیم. با نشون بدیم. اگر این کار رو کردید مطمئن باشید که کسانی که سنشون مثل من یه مقداری گذشته، ما الان قدرت تصمیم گیریمون کمتر شده، ریسک نمی کنیم و این باعث میشه که کشور یک مقدار سرعت رشدش کمتر بشه. به جوانان اطمینان بکنید و مطمئن باشید در سایه اعتماد به جوانان کشور ساخته خواهد.
خیلی ممنون از هر دو عزیز بزرگوار که قبول دعوت کردن تو برنامه ما حضور داشتن. ممنون از شما که بیش از یک ساعت و 15 دقیقه تقریبا همراه ما بودید و ما رو نگاه کردید. مشروع این گفتگو رو میتونید در سایت ما به نشانی yjc.news مشاهده کنید. خلاصه ای از این گفتگو هم فردا از شبکه خبر و شبکه یک سیما تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای فتر شما نکته دیگه ندارید؟
خیلی ممنون ان شاء الله که
ممنون از آماری که برام دادید. آقا خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین. خیلی ممنون از شما. ان شاء الله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. یا علی، خدا نگهدار.